سالروز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو خدمت شما دوستداران اهل بیت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از رادیو فرهنگ دعوت می‌کنم شنونده اعزامی از بهشت باشید.
چیزایی هستن تو این دنیا که تا به چشم نبینی، تا با همه سلولات حسشون نکنی، قادر به درکشون نیستی.
تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟
تا آخر جنگ من جبهه بودم.
تا آخر جنگ یعنی 8 سال رو بودی؟
8 سال منطقه جنگی بودم.
یعنی شما 15 ساله رفتین، 23 ساله برگشتین.
23 ساله هم بر نگشتم، همچنان هنوز بر نگشتم.
اعزامی از بهشت.
من شروع کارم رو از همصحبتی شروع کردم، یعنی در کنار خانم هایی که سرگردون بودن، ناراحت بودن، میشستم صحبت میکردم، مشکلاتشون رو گوش میدادم و در مواقعی هم کمک میکردم که در داخل بیمارستان یک اثری، ردی، آدرسی از مجروحشون و یا شهیدشون پیدا کنم.
گفتگو با زنان مبارز و امدادگر در دوران 8 سال دفاع مقدس از شبکه رادیویی فرهنگ.
دوستان سلام، به اعزامی از بهشت خوش آمدید. اگر هر هفته دنبال این برنامه رو گرفته باشین، حتما متوجه شدین که در این برنامه روال بر این هستش که ما با بانوانی گفتگو میکنیم که تجربه خاصی از دوران دفاع مقدس دارن، تجربه غیر از اونچه که ما در داخل شهرها و به عنوان شهروندان در جریان امور جنگ قرار می گرفتیم. کسانی که به صورت داوطلبانه یا به دلایل شغلی به مناطق جنگی رفتن و فعالیت خیلی مستمر و از نزدیک با جبهه و جنگ داشتن و تجربیاتی رو دارن، خاطراتی از اون دوران با خودشون به همراه آوردن و در گنجینه سینه‌شون محفوظ کردن که امروز بعد از گذشت سالیان شاید دونستن این خاطرات، شنیدن این خاطرات و مرور اونها خالی از لطف نباشه و البته بسیار هم آموزنده خواهد بود. در برنامه اعزامی از بهشت بنابر این هستش که خاطرات جنگ رو یک بار دیگه، ولی این بار از زبان خانوم ها بررسی بکنیم و از نگاه اونها به دوران دفاع مقدس نگاه دوباره بندازیم. مهمان من در این برنامه سرکار خانم سبحانی هستن. ایشون در دوران جنگ حضور فعالی داشتن به عنوان امدادگر، شغل خودشون هم پرستاری بوده و خیلی خوشحالم که میزبان ایشون هستم در برنامه اعزامی از بهشت. از شما دعوت میکنم تا دقایق دیگه شنونده گفتگوی من با سرکار خانم سبحانی باشین. لطفاً بشنوید.
کلن یه شمی در مورد شیمیایی بگم، ما این همه در جنگ و قبل از شروع جنگ، بعد از شروع جنگ، این همه مجروح، این همه با مجروح کار کردیم تا زمان عملیات خیبر، ما چیزی در مورد شیمیایی شنیده بودیم و ندیده بودیم. همین که شما الان میفرمایید شنیده ها، بر اساس شنیده ها، ما اصلا ندیده بودیم. در عملیات خیبر در فروردین سال 63 ما مواجه شدیم با پدیده‌ای به نام شیمیایی.
همسر شما هم در عملیات خیبر حضور داشت؟
بله، همسر من، بله، ایشون تو به عنوان کادر درمانی تو جزیره مجنون بودن. آه. وقتی ما تو بیمارستان شهید،
یعنی پزشک بودن دیگه، چون رئیس بودن. بیمارستان پرستار. بودن
پرستار.
پرستار. بله.
وقتی که توی عملیات خیبر ما تو بیمارستان شهید بقایی اهواز بودیم، بیمارستان کجا بود؟ بیمارستان فاصله زمانیش تا منطقه عملیاتی که جوفیر بوده خیبر انجام شده 2 ساعت بود فاصله زمانی. یعنی شبیه که عملیات شروع شده بود، این توپخونه ها کار میکردن، یا حالا مال عراقی ها، این خوابگاهی که ما توی بیمارستان شهید بقایی بودیم، این شیشه چنان میلرزید، فکر میکرده که یکی داره با مشت میکوبه هی به شیشه که در وا کنید. اینقدر مثلا انفجار اونجا بود. بعد از پس فرداش ما شیمیایی داشتیم، مجروح شیمیایی. ما مونده بودیم، ما این مریضایی که مجروحایی که میآوردن ترکش به حلقشون خورده بود دیگه، اینا تنفس نمیتونستن بکنن. بچه های ما به ما یاد داده بودن که اگه همچین مجروحی دیدین لوله خودکار مغزیشو در بیارین، اینجا گلوشون پاره کنین با تیغ بیستوری جراحی، لوله رد کنید، اینا نفسشون رو در بی آزاد کنید، تنفس بدین. اینجور مجروح 7-8 مورد اینجوری داشتیم که بچه های اتاق عمل بودن، اونا رو قشنگ لوله گذاری کرده بودن. میخوام بگم که یعنی یک کسی که اصلا باید شهید میشد و به امر خدا و با اذن خدا نجات میدادن، ولی مونده بودیم برای شیمیایی. هیچ که میچه ما تو بیمارستان لغمان ما رو برده بودن، بعدن که رفتی بودیم پرستاری و درمانی کارورزی، به ما بخش مسمومی فقط مسمومه رو نشون دادن، این باشی نفت مسموم شده با بنزین مسموم شده اینجوری، ولا بحث شیمیایی هیچ کی هیچی نمیدونستیم. فقط آقای دکتر فروتن بوده که ایشون رئیس شیممره بوده، چیزی بوده میومده سطحی چیزی میگفت. خلاصه این مجروح ها رو آوردن، یه مجروح آوردن به نام مصطفی 18 ساله سرباز بوده، این شیمیایی گازهای تاورزا و گازهای تخریب اعصاب، دو نوع گاز به این اثر کرده بوده. گازهای تاورزا وقتی چیره این شیمیایی تاولش جاهای مرطوب بدن مثل کشاله ران، مثل زیر بغل، مثل زیر گلو، تاول رشد میکنه بزرگ میشه. این وقتی گاز تخریب اعصاب هم که به این اثر میکرد، خودش فشرده، میگه موجیا رو دیدی چجوری میکنن، اون همجوری فشرده میشد، این گاز تاولا میریخت بیرون، پاره میشد میره. تاول هم طوری نبود که ما بتونیم قیچی کنیم در بیاریم یا با سرنگ آسپره کنیم بکشیم در بیاریم.
این تاول حالت گوشتی داشت،
یعنی
اینطوری نمیشد.
ژلاتینا رو ببینی شما چی جوری هستن، میشونی شما اونو وقتی سفت شد بتونی سفت بکشین با یه چیزی، هیچ کار نمیشه بکنی، من یه باقاشق سفت بزنین در بیاری اینا. به هر جهت ما این پسر رو اعزام کردن که بره با هلیکوپتر بفرستن چیز، توی هلیکوپتر شهید شده، اینقدر بدجور بوده. خب ما اون موقع فهمیدیم شیمیایی و همه اونایی که توی خط مقدم بودن شیمیایی شدن. مخابرات بیمارستان به من زنگ زده گفتش که خانم صبحانی از حاج آقا خبر دارین. من حس کردم باید یه چیزی باشه، برای چه دلیلی نداشون به من زنگ بزنه بگین. گفتم که آره، مگه شما هم خبر دارین از موضوع؟ بعد گفتش که آره، اینو خب خدا شکر به خیر گذاشت و گفت رفتیم پیشش، فهمیدم که بیمارستانم هست. بعد گفتم نه خب من وقت نکردم اینا، شما صحبت کردیم باهاش، من حتی صحبت هم نکردم. گفت آره الله خوب بود و بیمارستان شهدای شوشه، شهرستان شوش.
من خدا چه آدم خبرستان سازی بوده.
آره. بعد دیگه خب بالاخره آره
شما که
توی مازان هستن رو یک برد این همه مثلا شبایی که عملیات بود حمله میکردن، شهدا رو می آوردن، پله رو مجروح رو با ورانکار با پله می آوردیم بالا، سراتر می شود مجروح می خواست بیفته، سخت بود اینا. بعد این زیر پله رو شهیدامونه می چیدیم، از اینجا که رد می شود اینا، اصلا فکر میکردم مثلا خب من برادران خط جبهه بودن، حاج آقا خب جبهه بودن، فکر میکردم مثلا خانواده خودم هست، از چی یعنی واقعا فرق نمیذاشته آدم.
شما رفتید دیدن همسر؟
نه نرفتم، نه نرفتم.
چرا؟
بعد به خاطر اینکه من خب اونجا محضرم که میگم هر جو بودم مسئولیت پرستاری رو داشتم، بعد این 200 خانم اونجا بودن، همه اینا کار داشتن و برنامه ریزی داشتن، یکی مریض میشون نمیتونه سر شیفت بره، یکی دیگر باید جاش میذاشتیم. خلاصه کل این کار داشت، باید خودم دائم ران میکردم، چک میکردم، دارو میذاشتم، چیکار میکردم.
نگران نبودیم که از حالش با خبر بشیم.
بعد دیگه همین در همین حدی اون پسره گفتم، پیش خودم گفتم اگه بیشتر از اینا مثلا مشکل دارتر بود یا مثلا
میگفت،
اون به من میگفت دیگه. بعد دو یکی دو روز بعد
چه احساس کردین که باید این مسئله سرپایی باشه؟ خیلی
و اون گفت شیمیایی شده شیمیایی مثلا شده. آره من باش صحبت کردم و خوب
خب بعد کی همسرتون رو دیدی؟
باورت میشه شاید 40 روز بعد.
واقعا؟
بله.
توی همون بیمارستان؟
اون خط مقدم بود، گفتم دیگه من بیمارستان آها. بودم.
نه برده بودنشون بیمارستان.
نه بیمارستان شوش بردن. من احواز بودیم. بله. منطقه جنوب نمیدونم تشریف بردن یا نه.
بله.
آره تو که دسفول بودی
بله.
دیگه.
بله.
من بیمارستان شهید بقایی احواز بودم، بین خرمشهر و احواز بوده کنار کارون. حاج آقا شوش بوده، شهرستان شوش، دوش دانیال، اونجا بیمارستان شهدای شوش بوده.
و شما تا 40 روز بعد از
بعد اون روز رفت دیگه، رفت خط چیز دیگه، خط دیگه رفت، خط مقدم
شده و رفته.
بله بهتر شده بود. بازمانده یعنی وای نمیستادن، نمیموندن، برمیگشتن.
میزان آسیبی که ایشون دیدن از بمباران شیمیایی چقدر بوده؟
بله آثارش ریش بوده، گردنش بوده،
گردنشون
پشتش بوده، تاولی بوده، تاولای
تاولا که به مرور زمان از بین میرفت دیگه،
میره ولی پوست پوست دائم پوست ریزی میکنه. آها. مثل مریضایی که سرخ کرک و اینا میگیرن پوست ریزی میکنه. بله.
سفیده میزنه و پوست پوست
بله شد. همون باعث شده بود دندوناش هم بنده خدا ریخته بود، یعنی چیز شده بود دندوناش هم رو. بعد دیگه لثه‌ش هم آسیب دیده بود.
چند سالشون بود همسرش؟
حاج آقا بکنم اون موقع که من 34 سال شده بود دیگه حالا، ولی حاج آقا 2 سال از من بزرگتر بود، مثلا 36 سالش بوده باشه،
یعنی سالی که مجروح شدن 36 ساله بودن.
آره.
بعد اول ازدواجتون
ما فقط یه عقد کرده بودیم دیگه. ما عقد کردیم یه روز تولد آقای امام زمان بوده، همون سال 63 عقد کردیم دیگه. همون لحظه من رفتم بیمارستان شهید بقایی اهواز، حاج آقا هم رفته جزیره مجنون.
پس هنوز یک صف هم نرفته
بعد دیگه اون موقع هم که بدنیم که رفت و دیگه بعد از 40 روز و اینا اونجا بود. بعد خلاصه وقتی که حالا بعد حالا ما زندگیمون شروع کردیم و بچه دار شد.
چه مدت بعد زندگیتون شروع شد؟ این فاصله بین عقد و عروسی 64 چقدر بود؟ بعد این زایه شیمیایی شدن ایشون روی فرزندان شما هم اثری گذار؟
خب دیگه الحمدلله خدا رو شکر. نه خوبه، هر دوتا بچه از نظر هوشی، استعداد ظاهریش اینا خوبن،
مشکلی نداره.
آره الحمدلله. دختر من الان در دکتراشو میخواد بخونه، یعنی فوق لیسانسش گرفته، روان سنجی خونده، درمانگر کودکانه.
ولی در واقع آثار فیزیکی هم درشون ایجاد نشده؟
نه خدا رو شکر، نه
خدا رو شکر.
بله حاج آقا
ولی معمولا اثر میگذاشته، اونایی که جراحات بله. سنگین تایی داشتن
بله.
ممکن بود در فرزندان
نه خب اصلا خیلی شیمیایی چیزی بودن و اینا، حالا تو همون هول و هوش بودن اینا چیز بودن، بچه آنورمال داشتن دیده شده، گزارش شده. آره مثلا اونجا آب کارون آلوده شده بود، شیمیایی زدن. ما 11 از پرستارای ما شیمیایی شدن. بعد از اهواز اینا رو اعزام کردیم اندیمش، که اونجا چون عملیات نبود اندیمش، اهواز عملیات بود، جا نداشتیم اینا رو باید نگه بدارن و این بستری کنن. این خلاصه از این چیزا زیاد پیش اومده.
بعد در طول زندگیتون همسرتون چه رنج هایی بله. تحمل کردن؟
ادامه این سرگذشت رو در قسمت بعدی دنبال کنید.
حضرت امام هادی علیه السلام فرمودند آنکه از خودش راضی شود، ناراضیان از او فراوان شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم در این فرصت شنونده شنیدنی های تاریخ باشید از رادیو فرهنگ به مدت 15 دقیقه. شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. هفتم اسفند ماه، سال روز درگذشت استاد علی اکبر دهخدا، از خبره‌ترین و فعالترین استادان ادبیات فارسی در روزگار معاصر است. او یکی از بزرگترین خدمات به زبان فارسی را انجام داده و کتاب لغتنامه بزرگ دهخدا اثر او در بیش از 50 جلد به چاپ رسیده است. دهخدا علاوه بر اینکه دانشمند و محقق بزرگی بود، مبارز کوشایی نیز در انقلاب مشروطه بود. او از راه نوشتن مبارزه میکرد و مطالب خود علیه رژیم مستبد قاجار را در روزنامه سور اسرافیل چاپ میکرد. فعالیت سیاسی دهخدا تا آنجایی بود که در کشاکش انحلال سلطنت و برپای جمهوری به عنوان نخستین نامزد مقام ریاست جمهوری در ایران مطرح شد. از شما دعوت میکنیم شنونده این برنامه باشید و با علامه دهخدا و تاریخ زندگانی او بیشتر آشنا شوید. علی‌اکبر دهخدا در سال 1257 خورشیدی در تهران دیده به جهان گشود. اگرچه اصلیت او قزوینی بود، اما پدرش خان بابا خان که از ملاکان متوسط قزوین بود، پیش از تولد او از قزوین خارج شده و در تهران اقامت گزیده بود. هنگامی که او 10 ساله بود، پدرش در بروجرد فوت کرد. در آن زمان غلام حسین بروجردی که از دوستان خانوادگی آنها بود، کار تدریس دهخدا را آغاز کرد و دهخدا تحصیلات قدیمی را نزد او آموخت. در زمان گشایش مدرسه علوم سیاسی وابسته به وزارت امور خارجه در سال 1278 شمسی، دهخدا در آزمون ورودی مدرسه شرکت کرد و در آنجا مشغول تحصیل شد و 4 سال بعد جزء اولین فارغ التحصیلان مدرسه سیاسی شد. معلم ادبیات فارسی آن مدرسه محمد حسین فروغی بود و گاه تدریس ادبیات کلاس را به عهده دهخدا می‌گذاشت. چون منزل پدری دهخدا در جوار منزل حاج شیخ هادی نجم‌آبادی بود، دهخدا از این موقعیت استفاده می‌کرد و از محضر او بهره می‌گرفت. پس از اتمام دوره مدرسه علوم سیاسی، دهخدا که اکنون میرزا علی اکبرخان قزوینی نامیده می‌شد، به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. در سال 1281 هنگامی که معاون الدوله غفاری به عنوان سفیر ایران در کشورهای بالکان منصوب شده بود، دهخدا به عنوان منشی سفیر با او همراه شد. اقامت آنها در اروپا بیش از 2 سال در شهر وین بود. دهخدا از این دوره برای آشنایی بیشتر با زبان فرانسوی و دانش‌های جدید استفاده کرد. او در سال 1284 به ایران بازگشت. Thank you. بازگشت دهخدا به ایران همزمان با آغاز مشروطیت بود. ابتدا به مدت 6 ماه در اداره شسه خراسان به عنوان معاون و مترجم استخدام شد. در همین هنگام میرزا جهانگیرخان شیرازی و میرزا قاسم خان تبریزی برای آغاز انتشار روزنامه سور اسرافیل که خود بنیانگذار آن بودند از او دعوت به همکاری کردند. دهخدا از ابتدا نویسنده اصلی در سور اسرافیل بود. وی با نگارش مقاله‌های بلند در روزنامه سور اسرافیل در زمره مشروطه‌خواهان قرار گرفت و به همین سبب بود که او نیز مورد غضب محمد علی شاه واقع شد. دهخدا در آغاز هر شماره روزنامه مقاله‌ای در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در پایان مقاله‌ای با عنوان چرند و پرند با نام مستعار می‌نوشت. سبک نگارش این مقالات در ادبیات فارسی بی سابقه بود و مکتب جدیدی را در روزنامه نگاری ایران و نثر فارسی معاصر پدید آورد. مهمترین نام مستعار میرزا علی اکبرخان قزوینی در چرند و پرندش دخو بود. دخو مخفف کلمه دهخداست، خطابی برای مردم ساده دل در قزوین، زادگاه پدر و اجداد نویسنده. برخی نوشته‌های دهخدا موجب اعتراض‌های شدید سنت‌گرایان متعصب و طرفداران استبداد شد تا جایی که حتی حکم به تکفیر او دادند. در این میان دهخدا را به مجلس احضار کردند ولی او توانست با منطق و استدلال و حاضر جوابی مخالفان را مجاب کند. البته دهخدا را از در پشتی مجلس خارج کردند زیرا برخی متعصبان مسلح با سلاح گرم آماده حمله به او بودند. بعد از کودتای محمد علی شاه در 1287، دهخدا همراه با عده‌ای از آزادی خواهان در سفارت انگلیس تحصن کردند. محمد علی شاه که از این موضوع خشمگین بود، با تبعید او به کشورهای همجوار و اروپا موافقت کرد. پس از ورود دهخدا و آزادی خواهان تبعیدی به پاریس، گروهی از آنها به دعوت ادوارد براند به لندن رفتند. اما دهخدا دعوت براند را برای رفتن به لندن و نشر سور اسرافیل در آن شهر نپذیرفت. دهخدا در پاریس با علامه محمد قزوینی معاشرت داشت. چون امکان نشر روزنامه در پاریس نبود، گروه سور اسرافیل یعنی دهخدا، میرزا قاسم خان تبریزی، میرزا محمد نجات و حسین پرویز در آذر 1287 به سوئیس نقل مکان کردند، اما محل چاپ روزنامه همچنان در پاریس بود. دوره دوم سور اسرافیل در دی و اسفند 1287 تنها 3 شماره منتشر شد. مطالب و مقالات روزنامه به قلم دهخدا و بسیار تندتر و سریع‌تر از پیش بود. در شماره 3 دهخدا مصمت معروف خود یادار دشم امرده یادار که آن را در یادبود میرزا جهانگیرخان شیرازی سروده بود به چاپ رساند. دهخدا در تبعید برخلاف همگنانش در وضعیت مالی بسیار دشواری میزیست. در فروردین 1288 این گروه به استانبول رفتند و به انجمن سعادت ایرانیان پیوستند. مهمترین فعالیت سیاسی دهخدا در استانبول نشر 15 شماره از روزنامه سروش در فاصله تیر تا آبان ماه 1288 بود. پس از فتح تهران و خلع محمد علی شاه در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی علی اکبر دهخدا در حالی که هنوز در استانبول بود، هم از تهران و هم از کرمان به نمایندگی مجلس انتخاب شد. دهخدا نمایندگی مردم کرمان را پذیرفت و در بازگشت به ایران و در ادامه فعالیت سیاسی خود به حزب اعتدالیون پیوست. این موضوع برخلاف انتظار یاران سابق او بود که غالبا در حزب رقیب یعنی حزب دموکرات جمع شده بودند. با آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای روسی به شمال ایران و نزدیک شدن آنها به پایتخت و سقوط دولت، دهخدا همراه با اعضای کمیته مهاجرت ابتدا به قم و سپس به کرمانشاه رفت. پس از انحلال حکومت در مهاجرت، دهخدا به مدت 2.5 سال به دعوت رؤسای این بختیاری در مناطق چهارمحال بختیاری به سر برد. او بخش عمده ای از این دوره را مهمان لطفعلی خان امیر مفخم در قلعه دزک در نزدیکی فرخشهر کنونی بود. در همانجا بود که اندیشه تدوین لغتنامه یا فرهنگنامه جامع برای زبان فارسی در ذهن او شکل گرفت و با استفاده از کتابخانه امیر مفخم کار نگارش یادداشت‌های لازم برای لغتنامه و امثال و حکم را آغاز کرد. پس از پایان جنگ جهانی اول، دهخدا از فعالیت‌های سیاسی کناره گرفت و طی سلطنت رضاشاه به کارهای علمی، ادبی و فرهنگی مشغول شد. او مدتی ریاست دفتر وزارت معارف و سپس ریاست تفتیش وزارت عدلیه را به عهده داشت. در سال 1306 مدرسه سیاسی به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی تغییر نام یافت و ریاست آن را علی اکبر دهخدا به عهده گرفت. دهخدا در سال 1314 به عضویت فرهنگستان ایران انتخاب شد. از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 1313 او ریاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی را تا سال 1320 به عهده داشت. در این سال از خدمات دولتی بازنشسته شد و یکسره به کار لغتنامه پرداخت. در نخستین همایش نویسندگان ایران در تیر ماه 1325، دهخدا در زمره هیئت رئیسه شرکت داشت. در اسفند 1329 در تأسیس جمعیت مبارزه با بیسوادی شرکت کرد. در همان سال از جمله نویسندگان و اهل فرهنگی بود که بیانیه صلح استکهلم را امضا کردند. در کچاکش انحلال سلطنت و برپای جمهوری، دهخدا به عنوان اولین نامزد مقام ریاست جمهوری در ایران مطرح شد. مردی که میتوانست اولین رئیس جمهور ایران باشد، شخصیتی ملی، سیاسی، ادیب، ستم دیده و از آن مهمتر از کوره ارتجاع ستیزی و دفاع از ترقی و تحول ایران بیرون آمده. سلطنت پهلوی که مستقر شد، بیم از این نامزدی به کینه تبدیل شد. دهخدا را نمیشد سر پیری و به جرم طرح او به عنوان اولین رئیس جمهور ایران کشت. اما میشد به انزوا کشاند و چنین کردند و او در انزوا همان کرد که فردوسی کرده بود. فرهنگ دهخدا را پای ریخت. سرانجام علی اکبر دهخدا روز دوشنبه هفتم اسفند ماه 1334 در سن 77 سالگی در خانه مسکونی خود در خیابان ایران شهر تهران درگذشت. پیکر او به شهر ری مشایعت و در ابن باب وی در مقبره خانوادگی دفن شد. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار میترا شفیعی، ویراستار لیلا ویاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.